گی در سال 97 6733 میلیارد ریال بوده است که در سال 98 با رشد 607% به 7186 میلیارد ریال رسیده است. وی با بیان اینکه سامانه شناسه کالا و کد رهگیری در حال حاضر اجرا می شود افزود: فعلا کالاهای وارداتی نداریم، اما در اواخر سال 96 و اوایل 97 که لوازم خانگی وارد می شد، در آن مقطع زمانی ثبتش سفارش لوازم خانگی منوط به اخذ شناسه شده بود. این روزها که از زیارت تو از نزدیک محرومم، به این می اندیشم که چه اندازه گرفتار روزمرگی های بیهوده دنیا شدم. آنقدر که فراموش کرده بودم تکی از بهشت در مشهد و رضا هست که من می توانم به محضر شاهی مشرف شوم که به رؤوف ترین انسان ها شهرت دارد، سلطانی که فقرا را از خودشان بیشتر دوست می دارد، پادشاه غریبی که غریب نواز است و حرم او حریم امن تمام حاجتمندان و دلشکستگان عالم است. ای ضامن خوبی ها، می شود دوباره قفس نفس مرا در هوای حریمت به پرواز در بیاوری؟ مولای من، قفس مرا میگذاری در بهشت؟
چرا من باید امشب اینجا باشم؟ چرا من باید این لحظه ها رو ببینم؟ این همه آدم، چرا من باید توی این راه روها نفس نفس بزنم و هیچ کاری از دستم بر نیاد؟ اون شب دیگه کم آوردم، از این اتاق به اون اتاق، از این راه رو به اون راه رو، از این بخش به اون بخش، دیگه خسته شده بودم. از یه طرف هر ساعت و هر دقیقه داشت بیمار می اومد تو بخش، از اون طرفم یکی یکی داشتن پرپر می شدن. خودمم می دونستم امشب شیفت من نیست، ولی چی کار کنم؟ با هر سختی خودم رو سرپا نشون می دادم که پرستارا کم نیارن. دیگه نفس کشیدن داشت سخت می شد برام. راستی چند ساعت بود که نخوابیده بودم؟ 30 ساعت؟ 40 ساعت؟ نمی دونم. بیخوابی و فشار عصبی داشت کار دستم می داد. تحمل دیدن این همه درد رو نداشتم. دیگه بریدم. آخرین ملافه رو که روی صورت پیرمرد کشیدم از بیمارستان زدم بیرون. سرپرستار دنبالم اومده بود تا آرومم کنه، ولی حتی یک کلمه از حرفاشو هم نمیشنیدم. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. لحظه ها واسم نمیگذشت، هیچی دیگه حالم خوب نمیکرد. نه سکوت نیمه شب، نه تنهایی، نه حتی آسمون بارونی، هیچی. ضبط ماشین رو روشن کردم، بازم همون صدا. دلم پر کشید واسه اون قرار همیشگی. بهش قول داده بودم شب تولدش پیشش باشم، ولی اون شب خودش صدا کرد، خودش اومد سراغم. شب تولدش دعوتم کرد دوباره. شاید خواب بود، شاید خیال، ولی من میگم یه دعوت بود، یه دعوت همیشگی. مثل همیشه دست گذاشتم رو سینه و گفتم سلام آقا، بازم منم. اون شب توی صحنت گم شدم باز. وقتی خودم رو پیدا کردم دیدم زیر بارون نشستم کنار دیوار و خیره شدم به اون گنبد طلاییت. خودمو توی مسجد گوهرشاد روبروی گنبد همون جای همیشگی پیدا کردم. همون زاویه عشق. آخ که چقدر دلم تنگ شده بود، دعوتم کردی باز، نمیدونم شاید تو بیشتر دلت واسه من تنگ شده بود. همیشه دلت تو بیشتر تنگ میشه.
ای فراق و خواب ایوون و رواق و بعد رویا باز میبینه در و دیوار اتاق و روی تختش بازم با گریه میشینه. پخش مستقیمه حرم رو میبینه. پخش مستقیمه حرم رو میبینه. حرم رو میبینه. آروم میگه این بده هم نوکر آقا، نوکر آقا. تو این شلوغی ما رو یادت نره آقا، تو این شلوغی ما رو یادت نره آقا، ما رو یادت نره آقا.
دوستان ارجمند، در حالی که ساعت 15:07:52 است، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه تراکنش باشید.
به نام خدا. سلام، اینجا رادیو اقتصاد، استودیوی تولید برنامه تراکنش. سلام، به این برنامه خیلی خوش آمدید. در برنامه تراکنش به دغدغه‌هایی از جنس بانک و بانکداری می‌پردازیم. این برنامه رو پنجشنبه‌ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد می‌شنوید و تکرارش رو در فواصل زمانی مختلف در طول هفته از رادیو اقتصاد شنونده خواهید. سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و شماره تلفن گویای 27,86,20,98 در اختیار شماست برای طرح دیدگاه‌ها و پرسش‌های احتمالی شما شنوندگان عزیز. یادتون نره که در ابتدای پیامکتون کلمه تراکنش رو درج کنید. و اما موضوع این برنامه تراکنش، لزوم تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در تراکنش‌های بانکی. در این برنامه به این محورها خواهیم پرداخت: تبیین مفهوم تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی حساب‌های بانکی و راهکارهای کارشناسی برای رفع خلأها و اجرایی کردن این طرح‌ها. و اما کارشناسان حضوری این برنامه تراکنش، آقایان محمد امین دژمان و مهدی اشعری، کارشناسان پولی و بانکی. سلام میگم به هر دو مهمان گرامی که دعوت برنامه تراکنش شبکه رادیویی اقتصاد رو پذیرفتن و همراه ما خواهند بود در این برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی آماده و مهیا بشه. خدمت هر دو عزیز عرض سلام و درود دارم. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه تراکنش. از زبان شما جناب آقای دژمان مقدمه‌ای رو درباره موضوع برنامه لزوم تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در تراکنش‌های بانکی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنظرم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس برنامه. توی این قسمت برنامه میخوام کمی درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری صحبت بکنیم. توی همه کشورهای پیشرفته ما شاهد این هستیم که برای کنترل موضوع پولشویی قوانین سفت و سختی رو برای مبادلات شخصی میذارن و حتی شاهد این هستیم که بعضا خانواده هایی که فرزندانشون خارج کشور تحصیل میکنن برای همین مبادلات باید کلی پاسخ بدن به بانک چرا دارن این حجم رو مبادله میکنن. ولی خب تو کشور ما متاسفانه بین یک نوجوان 15 ساله و یک بازاری تفاوتی در محدودیت حجم تراکنش و مبادله وجود نداره متاسفانه.
جناب آقای دژمان یک سری پرسش‌های تخصصی در ذهن دارند که در گفتگو با آقای اشعری مطرح خواهند کرد و پاسخ اونها رو از جناب آقای اشعری دریافت خواهیم کرد. خواهش می‌کنم بفرمایید آقای دژمان.
اساساً تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری چه ضرورت و آوردی دیگه می‌تونه داشته باشه برای کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید نکته خوبی رو خودتون گفتید. یه مسئله‌ای که وجود داره در همه جای دنیا این هست و اونم اینه که در واقع افراد مختلف برای اینکه تراکنش بانکی انجام بدن، اینطور نیست که مثلا هر کسی هر مقداری از تراکنش بانکی رو بتونه انجام بده، فارغ از اینکه شغلش چی هست، فارغ از اینکه سنش چقدر هست. و خب مثلا در این زمینه ما در کشورمون شاهد پدیده‌های خیلی عجیبی هستیم. یعنی مثلا ما شاهد این هستیم که کودک چند ساله مثلا تراکنش‌های میلیاردی انجام میده در کشور ما، یا مثلا فرض کنید که مثلا خانم 70 ساله خانه‌دار مثلا چند هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی انجام میده. خب اینها چی هست؟ آیا واقعا اون خانم خونه دار داره معامله تجاری انجام میده، یا آیا واقعا اون کودک چند ساله داره معامله تجاری انجام میده؟ خب واقع قضیه این نیست. واقع قضیه اینه که از حساب بانکی این افراد داره سوء استفاده میشه و برای بحث پولشویی داره از حساب اینها استفاده میشه. حالا سوال من با این مقدمه برمیگردم به سوال شما که پرسیدین که این تفکیک حساب به چه دردی میخوره و کاربردش چی هست. یکی از مهمترین کاربرداش بحث مبارزه با پولشویی هست و اینکه در واقع افرادی با استفاده از در واقع حساب‌های بانکی مختلف میان حجم بالای پول رو در حساب‌های مختلف می‌گردونن و جابجا می‌کنن که اون در واقع فسادی که انجام شده، اون جرم اقتصادی که انجام شده ردش در واقع گم بشود. این تفکیک حساب باید انجام بشه. به نظر من این موضوع هست.
آقای اشعری یه سوال داشتم. خودتون مثال زدین که مثلا خانم و پیرزن 70 ساله و مثلا کودک 6-7 ساله، چه جوری اینا قابل شناساییه؟ یعنی باید اون حسابی که افتتاح میکنن مشخص بشه که مثلا حساب تجاری، حساب شخصی، چه جوری این گروه ها رو میتونیم مثلا دیگه منفک بکنیم؟
ببینید در این زمینه مسئله‌ای که هست اینه که هر شخصی بالاخره باید مشخص بکنه که الان با این حساب بانکی که داره فعالیت مربوط به امور شخصی خودش رو انجام میده یا داره یک فعالیت تجاری انجام میده. نحوه تفکیکش هم نه اینطوری نیست که مثلا در هنگام افتتاح حساب لازم
حساب
باشه.
تجاری
نه، هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش‌فرض حساب شخصی هست.
بله.
یعنی حسابی که فرد باز کرده که امور شخصی خودش رو انجام بده. حالا اگر کسی میخواد با یک حساب بانکی کار تجاری انجام بده، در واقع باید اون حساب معرفی بکنه به عنوان حساب تجاری و بعد بگه که من با این حساب مثلا فرض کنیم فلان شغل رو در واقع دارم و بعد دیگه حالا طبق رویه حساب تجاری اون وقت با اون حساب برخورد میشه. مثلا نتیجهش این هست که دیگه میتونه تراکنش های بزرگتری انجام بده، ولی خب از اون طرف مثلا فرض کنیم
یه سری محدودیت ها و یه سری
محدودیت های از جنس مالیات و اینها
میگیره
روش هست.
آقای دژمان با شما پی میگیریم.
بله در فایده ای که معمولا توی تفکیک حساب ها گفته میشه اینه که میتونه در حتی کسری بودجه کشور هم اثرگذار باشه و تا حدودی بتونه در واقع التیامی بر این زخم دولت باشه. به نظر شما آیا واقعا میشه به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه بهش نگاه کرد؟
بله، نظر من بله هست در مورد سوالی که گفتین. این داستان از این قراره، دولت ما کسری بودجه داره. کسری بودجه هم مسئلهش ساده است، یعنی مثل اینه که من مثلا یک فردی باشم، درآمد ماهانه من مثلا 3 میلیون تومان در ماه باشه، مخارج ماهانه من 5 میلیون تومان در ماه باشه و من هر ماه بخوام این فرایند رو تکرار بکنم، خب قاعدتا نمیتونم به این رویه ادامه بدم. قاعدتا من پولم تموم میشه، قاعدتا اگر قرض و قولم از دیگران بکنم نمیتونم بالاخره با قرض گرفتن و اینها در بلند مدت این رو پوشش. قاعدتا کسی اگر این ویژگی رو داره شما بهش خواهید گفت که خب تو یا باید درآمدت رو زیاد کنی یا باید مخارجت رو کم بکنی. در مورد دولت هم همین هست، دولت باید به طور جدی به دنبال افزایش درآمدهای خودش باشه، مخصوصا در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمدهای نفتی دولت کم شده، دولت نیاز به این داره که درآمدهای مالیاتیش زیاد بشه. منتها در مورد بحث مالیات، ما بحث فرار مالیاتی به طور عمده مواجه هستیم که این بحث فرار مالیاتی هم در موردش در واقع نه تنها مالیاتی که دولت اخذ میکنه از اونی که باید اخذ بکنه طبق قوانین کمتر هست، بلکه یک بی‌عدالتی خیلی جدی هم در این فضا وجود داره. یعنی شما نگاه بکنید کارمندی که مثلا فرض کنید که 4 میلیون تومان در ماه درآمدش هست، این آدم قبل از اینکه درآمد ماهانه‌شو دریافت بکنه مالیاتشو داره میپردازه. یا مثلا فرض کنید که حالا این کارمند اگر که قراردادی باشه و استخدامی نباشه، حتی مالیات خیلی بیشتری رو بابت اون قرارداد باید بپردازه. ما به طور متوسط نگاه میکنیم اقشار ضعیف اتفاقا کسانی هستند که مالیاتشون رو خیلی به موقع و به میزان کافی دارن پرداخت میکنن، اما از اون طرف فعالان اقتصادی داریم که فرض کنید که در فضاهای غیر مولد دارن کار میکنن، خرید و فروش سکه میکنن در ابعاد وسیع، خرید و فروش دلار میکنن در ابعاد وسیع و یک تومان مالیات نمیدند. خب اینها اگر مالیات ها اخذ بشه، بله ما مشکل کسری بودجه دولت رو هم فکر میکنم که میتونیم حل بکنیم. با این
راهی برای شناسایی فعالان این حوزه هست که بدونیم که مثلا چه افرادی هستن، چه کسانی هستن، از چه راهی آیا تدبیری براش اندیشیده شده؟
ببینید، کاری که در کشورهای مختلف دنیا هم انجام میدن در این زمینه اینه که یعنی یک ایده محوری وجود داره و اون ایده محوری اینه که هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی داره، یعنی یک تراکنش بانکی ما به ازای هر اتفاقی که در اقتصاد میفته وجود داره و ما با شفاف کردن اون تراکنش بانکی بله میتونیم اون فعالیت اقتصادی رو شناسایی بکنیم.
بله. ادامه برنامه تراکنش رو با گفتگو آقای محمد امین دژمان و مهدی اشعری پی میگیریم.
عرضم به خدمتتون، ما یه متاسفانه مشکلی که در بانک مرکزی از سالیان سال وجود داره اینه که یک پایگاه داده جامع از همه حساب‌های بانکی، چه بانک‌های دولتی و خصوصی نداریم. این مشکل رو ما توی بحث اجرای قانون چک هم باهاش مواجه شدیم. توی قانون چک اومده که اگه کسی چکش برگشت خورد، بانک مرکزی موظفه بره از یه حساب دیگه‌اش توی یه بانک دیگه‌اش به اندازه مبلغ کسری بلاک بکنه و تا وقتی که فرآیند قضایی طی بشه و بتونن اون پول رو اخذ بکنن و به گیرنده چک بدن. متاسفانه شاهد این هستیم که تو اجرا بانک مرکزی دیتابیسی نداره که بگه آقا مثلا فردا تو بانک X اگه شما چکت برگشت خورد، تو بانک Y مثلا 3000 تومان داری، تو بانک Z 200000 تومان داری، این دوتا رو بلاک میکنن و بانکای دیگه آزاد بشه. خواستم ازتون بپرسم که چجوری وقتی این مشکلات هست ما میتونیم اساساً تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری رو داشته باشیم؟ مدیریت جدید بانک مرکزی حالا به نظر میرسه که با مدیریت‌های قبلی تفاوت‌هایی داره و تو شوک‌های قوی‌تری بالاخره تونسته کارهای انجام بده. واقعاً آیا انگیزه دارن که بخوان توی این تایم حالا مونده از دولت این پروژه رو عملیاتی بکنن، یا باید منتظر باشیم که دولت‌های بعدی و دوره‌های بعدی این اتفاق بیفته؟
ببینید، اون مشکلی که شما عنوان کردید، حالا من یه مقداری اول اون مشکل رو بیشتر بازش بکنم و توضیح بدم. ببینید، ما در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و اطلاعات تراکنش‌های بانکی خیلی عقب هستیم. یعنی مثلا فرض کنید که حالا شما پرسیدین که مثلا بانک مرکزی این اطلاعات رو به صورت تجمیعی نداره که بدونه مثلا چه کسی دقیقاً چه حساب‌هایی در چه بانک‌هایی داره. من حتی می‌خوام مشکل رو یه مقداری جدی‌تر بگم و اساساً برخی حساب‌های بانکی هست اساساً معلوم صاحبش کی هست. این حساب‌های بانکی وجود داره که مثلا فرض کنید که مثلا
مولدها رو که نمیگین، این که معلوم نیست به نام کیه، برای کی هست و
بله بله، حساب‌هایی که مشخص است مالکیه، مثلا فرض کنید که به عنوان نام صاحب حساب نوشته شده که مثلا فرض کنید مهدی اشعری. خب حالا ممکنه ما 5 تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم، این باید با کد ملی مشخص بشه. کد ملیش مثلا فرض کنید یک عددی خورده که اصلا کد ملی بنده نیست،
حقیقی نیست.
نه مال مثلا فرض کنید مثلا اون فردی که رفته حساب رو باز کرد چندین سال قبل اون زمان کد ملی نداشته، یا مثلا فرض کنید که اون موقعی که حساب بانکی باز کرد گفته حالا من نمیدونم و اینا، یه عددی بزن و مثلا خود اون مسئول شعبه، اون کارمند بانک کد ملی خودشو زده. ما نمونه هایی داریم که یک کارمند بانک حساب های متعددی رو کد ملی خودشو زده و نیت خیر هم داشته، یعنی میخواسته کار مردم رو بندازه. اون تو خب الان ما به اون حساب مراجعه کنیم میبینیم یک نام خورده با یک کد ملی که بعد از ثبت احوال که استعلام میکنیم میبینیم اصلا این نام با این کد ملی اصلا همخوانی نداره. خب ما در این زمینه باید این قضیه رو بالاخره رفع و رجوع بکنیم و این تکلیف قانونی بانک مرکزی هم هست. یعنی بانک مرکزی تقریبا هم تا همین خرداد ماه سال 99 فرصت داشت که این تعیین تکلیف رو انجام بده. حالا اصطلاحش رو اگر مردم شنیده باشن بهش تو بانک مرکزی میگن سامانه نهاب. یک سامانه ای هست که یا اصطلاح کد شهاب اگر شنیده باشن، یه چیزی هست که با این مشخص میشه که بالاخره هر کسی کی هست، اساسا این آدمی که اسمش اینه کد ملیش چیه، آدرسش چیه، اطلاعاتش مشخص بشه. در این زمینه حالا من دوست دارم به اون یکی سوال شما بپردازم که بانک مرکزی کنونی در واقع چه کار کرده.
که اجرا شده الان تو فهمودید تا
از من خدمتتون. ببینید بانک مرکزی کنونی یعنی از دوره آقای همتی ما به طور جدی تغییر در روی کرده بانک مرکزی شاهد بودیم و بهبود جدی در عمل کرده بانک مرکزی در این زمینه ها شاهد بودیم. یعنی من واقعا اصلا همینجا از آقای همتی تشکر میکنم، چون ما در دوره های قبلی اساسا در این زمینه ها هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی شاهد نبودیم. الان بانک مرکزی بله شروع کرده، هم به اون تکلیف قانونیش داره آروم آروم عمل میکنه و هم این سامانه ها رو داره راه اندازی میکنه و تکمیل میکنه. در زمینه اون بی حساب کتاب بودنی که خدمتتون عرض کردم بالاخره بانک مرکزی کارهای موثری کرده در فضای مثلا محدودسازی تراکنش های کسانی که سنین پایینی دارند و غیره. یعنی عملکرد کنونی واقعا قابل تقدیره، منتها راه زیاده. یعنی ما کارهای انجام نشده در این زمینه زیاد داریم. مثلا پرسیدین که این سامانه‌ای که خدمتتون گفتم آیا تکمیل شده؟ خیر، تکمیل نشده. یعنی خود مسئولین بانک ادعا میکنن که مثلا 95% تکمیل شده، در حالی که خب این به این معنی نیست که 95% مشکل حل شده. اون 95% احتمالاً آدم‌هایی هستن که مشکلی ندارن
انجام دادن،
که اون 5% احتمال زیاد آدم‌هایی هستن که دارن فساد اقتصادی انجام میدن. خب این یک موضوعی هست که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری بکنه و من فکر میکنم که به بانک مرکزی کنونی میشود امید داشت و حتی تا پایان این دولت به نظرم فرصت خوبی هست. و ضمناً در این زمینه هم ما واقعا باید عجله کنیم، یعنی ما بی نهایت وقت نداریم. ما اتفاقا تا پایان همین دولت به نظرم این مشکل باید به طور کامل حل بشه.
یک سال دیگه بهتر نبود آقای اشعری گروه های مشکوک به پولشویی رو صرفا زیر نظر قرار میدادن، یا در ابتدای امر اون گروه ها رو فعلا بررسی میکردن، شاید همون 5% که شما اشاره داشتین میشد، اونا رو پیگیری میکردن، بعد میرفتن به سراغ مثلا گروه های دیگر که حالا حسابشون هم شفافه و شاید در یک سال مالی خیلی ترنوول مالیشون خیلی تفاوت نداشته، بالا پایین نشده باشه. این بله. نظر شخصی خودتون به من یک کارشناس اساسا
رویکرد همین هست. این رویکرد کنونی بانک مرکزی هم اتفاقا همینی که شما میفرمایید هست، یعنی تو بحث شفاف سازی در واقع حساب ها و بحث تفکیکی که فرمودید اساسا مسئله در مورد تراکنش های خرد و حساب های با گردش مالی کوچک نیست اساسا. یعنی اعداد و ارقامی که تو قانون آمده عدد بزرگی هست. مثلا فرض کنید که فردی که بالای 500 میلیون تومان در ماه تراکنش بانکی داره، خب الان هر کدوم از خودهامون یا مثلا شنونده ها به خودشون فکر کنن که مثلا چند ماه تا الان بوده که 500 میلیون تومان در حسابشون
گردش حساب بوده.
بله، اون نکته که میفرمایین هست، اساسا این جور طرح ها اصابتش هم به گروه هایی هست که گردش های مالی بسیار بالا دارند و اتفاقا متاسفانه همون گروه ها خیلی وقتا از مردم عادی استفاده میکنن،
هم ماجرایی که اول برنامه
بله بله و حتی تو فضای رسانه‌ای هم، یعنی میان مثلا یه جوری عنوان میکنن انگار که مردم عادی قراره اذیت بشن تو این تفکیک حسابی، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنن چه این طرحی اجرا شده. کسی که میخواد تراکنش‌های بانکی خیلی بزرگ انجام بده اساسا مورد اصابت این طرح هست. حالا چون قانون ریزه‌کاری‌های مختلفی داره، من الان یک عدد نیست که خدمت شما بگم، ولی اعداد و ارقام بزرگ هست. یعنی مثلا 500 میلیون تومان تو ماه، نمیدونم اعداد و ارقام طولهوش این عددا هست. اعداد و ارقام جوری نیست که مردم نگران این باشن که مثلا خرید گوشت و مرغشون مثلا به مشکل میخوره و مثلا تراکنشش.
آقای دژمان، سوال بعدی شما رو میشنویم.
سوال بعدی این است که یه مانعی که بر سر راه مشاهده دارایی‌های مردم وجود داره، متأسفانه فرهنگیه که بعضن هم از سوی سیاسیون در واقع ایجاد شده. اون همین فرهنگ هست که گفته میشه مشاهده دارایی‌های مردم از طرف دولت شاید یه جورایی با مثلا حقوق شهروندی حتی در تضاد باشه. ما شاهد هستیم که این فرهنگ بین مردم هم رسوخ کرده. مثلا توی یارانه معیشتی که می‌خواستن به مردم بدن، وقتی کسی شکایت میکرد که چرا مثلا به من ندادید، میگفتن اگه شکایت داری ما باید اجازه بدی که ببینیم داراییاتو. و مردم بعضا مواردی رو شاهد بودن که تیک نزدن، گفت آقا یارانه معیشتی نمیخوام ولی مثلا دارایی ما رو نبینید. متأسفانه این به عنوان یک فرهنگ به مردم هم منتقل شده. خواستم نظر شما رو در این باره بدونم، به این که چقدر این رو منطقی میدونید و آیا دولت ها کشورهای دیگه چجوریه، آیا مثلا با حقوق شهروندی در تضاد هست یا خیر؟
ببین، اساسا این با حقوق شهروندی در تضاد نیست. من جواب سریع هم این هست. یعنی یک اصطلاحی گفته شد که ما مثلا نمیخوایم سرک بکشیم در حساب‌های مردم. من خیلی به صراحت میگم که آقا دولت باید سرک بکشد در حساب‌های مردم. دولت در همه کشورهای پیشرفته سرک میکشد در حساب مردم، و اساسا اگر دولتی سرک نکشید در حساب‌های مردم، شما باید اون دولت رو مؤاخذه بکنید. علت همین هست که قرار نیست از این اطلاعات استفاده از جنس نقض حریم خصوصی بشود. یعنی اساسا دولت، حالا من اون بحث آستانه‌ای که گفتم هم همین رو می‌خواستم بگم، یعنی اساسا دولت قرار نیست که خرج و مخارج عمومی روزمره آدم‌ها رو شفاف بکنه و اطلاع داشته باشه، بلکه فقط اعداد و ارقام خیلی بزرگ و دارایی‌های عمده افراد در همه کشورها مورد اطلاع حاکمیت هست. یعنی یک چیزی نیست که شما فکر بکنید که مثلا فلان کشور پیشرفته که داره فضای کشور رو مدیریت میکنه بدون اطلاعات داره مدیریت میکنه. اساسا مدیریت فضای اقتصادی کشور بدون اطلاعات شدنی نیست. شما الان همین بحث مسکن رو بهش دقت بکنید که حالا من البته شنیدم که در برنامه‌های رادیویی هم داره به این موضوع پرداخته میشه. همین موضوع مسکن، خب ما الان مثلا بسیاری خانه‌های خالی داریم در کشور. خب این خانه‌های خالی اگر که به جامعه عرضه بشود و این مثلا زوج‌های جوان که تازه ازدواج می‌کنن بتونن برن تو این خونه‌ها بشینن و زندگی کنن، خب مشکل مسکن میتونه حل بشه. منتها مادامی که حاکمیت نداند که چه کسی مثلا 100 تا خونه داره. ما نمونه‌هایی داشتیم مثلا عجیب و غریب، یعنی مثلا 400 تا خونه خالی یک فردی مثلا در یک منطقه از تهران داره، 700 تا نمیدونم عدد خیلی بزرگی گفته میشه. خب ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حاکمیت اینها رو نداند و بعد هم مشکل مسکن رو حل بکنه. خب مشکل مسکن رو نمیشود حل کرد. و مردم اگر که میخوان به این موضوع فکر بکنن که آیا دوست دارن که اطلاعاتشون رو دولت داشته باشه یا نه، به نظر من باید به این موضوع فکر بکنن که آیا میخواهند مشکلات اقتصادی جامعه حل بشود. خب این اطلاعات لازمه. اگر نمیخوایم، یعنی مشکلی با این قضیه نداریم که مثلا
خونه
گرونه و اون خونه خالی وجود داره، اینها مشکل نداریم، خب قاعدتاً اطلاعات هم لازم نیست.
آقای اشرفی، گفتم سوال پایانی باشه، مهلت برنامه آنچنان اجازه نمیده. پیرو صحبت شما خیلی اوقات درباره شفافیت، درباره تراکنش‌های داخلی، شاید اون رو تجسس و اونجوری که اطلاق کردین سرک کشیدن میدونیم، اما وقتی که بحث ابعاد بین‌المللی پیش میاد، مثلا مثل FATF، خودمون رو محق میدونیم و میگیم باید خیلی صادقانه و شفاف به این موضوع پرداخته بشه. این رو چطور میبینی؟
من در همین زمینه هم به نظرم ما دوچار یک تناقض هستیم، یعنی من برام خیلی عجیب هست که ما چطور مثلا طرف خارجی رو محرم میدونیم.
دقیقاً یه پارادوکسی هست.
بله، طرف خارجی رو محرم میدونیم و بهش اجازه میدیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشه، ولی از اون طرف مثلا داخل کشور خودمون رو محرم نمیدونیم. البته من یک نکته ای رو اینجا حالا چون گفتم بحث محرم بودن اضافه بکنم، این رو البته مردم عزیز ما توجه داشته باشند که اساساً تراکنش های اینها رو تو فضای داخلی قرار نیست شخصی ببینه ها، اینها کاملاً سیستمی و کامپیوتری هست، یعنی
از یه عددی به بالا رو مشخص میکنه،
خود کامپیوتر تشخیص میده، بعد مثلا الگوهای مبارزه با پولشویی رو اعمال میکنه، کسی پشت سیستمی نشسته جایی که مثلا
چک بکنه
که آره مثلا پسرخاله من الان داره چی میخره، مثلا اصلا شدنی نیست. و این تو اون سیستمی که الان در واقع بانک مرکزی هم در پی اجراش هست، اصلا اتفاق شده این نیست که یک فردی یک همچین اطلاعاتی دستیابی داشته باشه.
بسیار